هست. برنامه یه گفتگوی اجتماعی آماده پخش هست. به اتفاق میشنویم.
گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان محترم، مردم خوب و شریف و صبور ایران، سلام میکنم بهتون. وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو هست، جایی که بدون لکنت و بدون پرده درباره مهمترین مسائل اجتماعی که مبتلا به جامعهمون هست صحبت میکنیم. قبل از هر چیز باید بگم که میتونید برنامه ما را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. کافیه که به سایت iranseda.ir تشریف ببرید و اونجا لینک دانلود برنامه کاربردی ایران صدا رو کلیک کنید. روش هم برای تلفن‌های اندروید هم برای تلفن‌های iOS امکان دریافت در حقیقت این برنامه کاربردی وجود داره. با کیفیت بسیار بالا دسترسی پیدا میکنید به تمام شبکه‌های رادیویی از جمله رادیو گفتگو و همونطوری که گفتم برنامه کاربردی ایران صدا. لطفاً تیتر داغ رو با هم بشنویم.
تیتر داغ.
جرائم خشونتبار نوجوانان زنگ خطر برای جامعه.
گفتگوی اجتماعی. تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
سرکار خانم سهیلا ناصری، استاد دانشگاه، مهمان من در استودیوی رادیو گفتگو هستند و جناب آقای دکتر پرویزی فرد، نایب رئیس کانون وکلای دادگستری البرز. سرکار خانم دکتر ناصری، سلام میکنم بهتون، وقتتون بخیر باشه.
سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای دکتر پرویزی، خدمت حضرت عالی هم سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران گرامیتون سلام و عرض ادب دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خانم دکتر، شما جامعه شناسی تدریس میکنید درسته؟
بله.
به محضر شریفتون عرض شود که بذارید من اینو در بیارم، دوچار مشکل شده بودم، ببخشید. اصفهان فکر میکنم آخرین نمونه خشونت جوانان و نوجوانان بود که در شبکه‌های اجتماعی با دقت بسیار زیادی مردم بهش توجه کردند. یک کتابی هست، یکی از انتشارات، نمیدونم میتونیم انتشارات رو اسم ببریم یا نه، انتشارات آگه کتابی داره به اسم جامعه شناسی جوانان در ایران. توی اونجا هم به این موضوع اشاره شده که در طول سالهای گذشته ما شاهده تغییراتی در سیستم جامعه شناسی هستیم برای جوانان و به خاطر همین باید یه مقداری دقت عمل بیشتری داشته باشیم. خود ما مردم در عوام خیلی این نکته رو تاکید کردیم که دهه 60 با دهه 70 خیلی فرق می‌کنن، دهه 70 با دهه 80 بی‌نهایت فرق می‌کنن، خدا میدونه که دهه 90 قراره چجوری بشن. همه این ماجراها رو کنار هم دیگه بذاریم، شاهد یک تغییر سبک زندگی هستیم که خشونت هم بخشی از اون شده در بین جوان‌ها. چرا؟
قبل از اینکه در واقع در مورد جرائم خشونت آمیز جوان‌ها در واقع صحبت بکنم، لازم به ذکره که ابتدا در واقع بیام تفاوت آسیب و مسئله اجتماعی رو تشریح بکنم. خیلی اوقات در خیلی از دهات‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌ها تفاوتی بین مسئله اجتماعی و آسیب شناسی رو نمی‌دونن و یکی می‌دونن، در حالی که مسئله اجتماعی مشکلی هست که در واقع کارکرد نظام اجتماعی رو دچار اختلال می‌کنه، یعنی در واقع مغایر با ارزش‌های اجتماعی و هنجارهای جامعه هست. اما آسیب شناسی که در واقع در جامعه شناسی انحرافات و آسیب شناسی مطرح هست، هر آسیبی میتونه یک مسئله باشه و در حالی که در واقع هر مسئله‌ای نمیتونه ما به عنوان یک آسیب این رو نگاه بکنیم. امروزه میبینیم که خشونت، تعریفی که در جامعه شناسی انحرافات در واقع مطرح هست، تهدید و زور علیه دیگران هست و این تهدید باعث میشه یک احساس ناامنی در واقع در جامعه به وجود بیاد. خیلی از تحقیقاتی که صورت گرفته، همانطور که شما ذکر کردین، آخرین موردی که در واقع ما مشاهده کردیم در پرخاشگری جوانها، نزاع و درگیری، چاقو، قمه، اینها تحقیقات نشون میده که افراد مجرم و قربانی در واقع تو یک رنج سنی خاصی هستن و تو رنج سنی بیشتر 16 تا 29 سال هستن و ویژگی و وجه اشتراکی در تحقیقات صورت گرفته، حالا توسط پژوهشگران و نهادها و سازمانها. بله. و طبق آمار رسمی که در واقع وجود داره، اینها کسانی هستن که از نهاد خانواده کنترل قوی، نهاد خانواده نسبت به اینها نداشتن
و این
و نگرش در واقع منفی نسبت به حالا جامعه و افراد داشته. حالا باز تشریح می کنم این که کنترل قوی نداشتن به چه معناست و آیا این که خانواده، چون جامعه شناسی از بُعدهای متعددی مسئله رو ما میتونیم تشریح بکنیم، حالا گاهی اوقات به لحاظ هویتی، به لحاظ فردی، سیاست، اقتصاد میتونیم اینها رو در نظر بگیریم، اما چیزی که هست، من بیشتر به خاطر اون تایم و زمانی بیشتر بحث و تمرکزم رو حوزه خانواده است که چه تأثیری میذاره روی در واقع جرائم خشونتبار جوانها. اول از این مطرح بکنم که خشونت تو بیشتر نقاط جهان یک واقعیت اجتماعی هست که خیلی از کشورها باهاش روبرو هستن. شما میبینید در کشورهایی مثل فنلاند، مثل سوئد، مثل در واقع سنگاپور، اینها سیر نزولی داشتن خشونت، در حالی که در کشورهایی مثل آمریکا سیر در واقع سعودی داشته. تو ایران ما مواجه با این امر هستیم که رو به افزایش هست، طبق آمارهای رسمی که صورت گرفته و اعلام شده. متاسفانه این پدیده پرخاشگری و خشونت تو ایران تو در واقع مسائلی مثل قتل، خودکشی، نزاع، فرار از خونه در واقع خودش رو نشون میده.
درست. بسیار خب خانم دکتر، اجازه بدید که یک مهمان تلفنی هم به جمعمون اضافه شدن، ایشون رو هم خب تا این ارتباطمون برقرار بشه. آقای پرویزی، شما از جنبه دیگه‌ای به این ماجرا نگاه میکنید. طبیعتاً شما با یک سری مجرم در حقیقت نوجوان طرفید، بزهکار نوجوان طرفید که رفتارهای خشونتباری داشتن. علل و عوامل رو هم بالاخره از صحبت کردن با اونها متوجه شدید و فکر میکنم که شما بهتر بتونید به ما بگید که ماجرا چی بوده که اینها به این سمت کشیده شدن.
خواهش میکنم. به حضورتون عرضم که ببینید، خب مسئله جرایم خشونتبار یا اساساً خشونت به عنوان یک معضل و مبنایی که در واقع پایه جرایم علیه تمامیت جسمانی یا جرایم علیه اموال هست، خیلی مورد توجه هست. از نظر جرم شناسی، از نظر جامعه شناسی جنایی. طبیعتا وقتی از نظر جرم شناسی این پدیده رو بررسی میکنیم، علل و عوامل مختلفی میشه براش در نظر گرفت، میشه متصور شد که یک سری عوامل در تربیت افراد، در اجتماع، در خصایص ذاتی افراد، وراثت اونها، محیط خانواده، محیط اجتماع، همه اینها میتونن تأثیرگذار باشند بر اون نرم خشونتی که در جامعه وجود داره و به طبع نوجوانان و جوانها هم از اون متأثر هستند. ما اگر یک نگاه آماری به خشونت تو جامعهمون داشته باشیم، شاید تو این 3-4 سال اخیر متوسط هر سال 20-30% رشد جرایم خشونت.
متاسفانه همینطوره. اجازه بدید خانم رضازاده، فکر میکنم که ارتباطشون برقرار شده. خانم زهره رضازاده، کارشناس مشاوره و خدمات روانشناختی بهزیستی استان تهران، سلام بر شما.
سلام و درود بر شما. خدا قوت.
ارادتمندم خانم رضازاده. شما مشاوره و خدمات روانشناختی انجام میدید یا در حقیقت همکاران شما در حقیقت این کار رو انجام میدن و طبیعتا نوجوانهایی که متاسفانه جرایم خشونتبار مرتکب میشند حتما مورد توجه شما بوده و باهاشون صحبت هم کردید. به نظر شما ریشه این ماجرا چیه؟
بله، خواهش میکنم. من ممنونم از دعوت شما، از تکلیف و همکاران محترم شما، و سلام عرض میکنم خدمت میهمانانی که انقدرتون و شنوندگان عزیز. بله، من خب هم تخصصی میتونم، یعنی این کار رو انجام میدم، خدمات مشاوره ای رو، ولی در حال حاضر با توجه به پست سازمانی و مسئولیتی که در اختیار بنده هست با این اخشار ما در ارتباط هستیم.
بله،
من شما جناب آقای هاشمیان هستید؟
من هاشمی هستم. فقط اجازه بدید چون که یه مهمان تلفنی دیگه داریم، به رسم ادب سلام بکنم خدمتشون. جناب آقای اردشیر مطهری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، هم همراه ما هستن. آقای مطهری سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم.
ارادتمندم. من جسارت می‌کنم، خواهش ازتون می‌کنم. سلامت باشید. آقای مطهری جسارت می‌کنم، خواهش می‌کنم که چند لحظه‌ای همراه ما در گفتگو باشید. بعد از صحبت‌های خانم رضازاده که تازه صحبتشون رو شروع کردن، خدمت حضرت علی هم هستیم و نظرات شما رو هم می‌شنویم. اگر که اشکالی نداشته باشه شنونده بس باشید. خانم رضازاده بفرم.
خواهش می‌کنم. من اجازه دارم یه تعریفی از دوره نوجوانی ارائه کنم؟
خیلی کوتاه لطفاً بفرم.
بله بله، خیلی مختصر. ببینید، نوجوانی از نظر روانشناسان خب خیلی مورد بررسی قرار گرفته و نظریه‌های زیادی هم مطرح شده راجع به این مسئله. دوران نوجوانی هم خب هم از نظر نوجوانان هم از نظر والدین اجتماع میشه گفت دشوارترین دوران کودکی افراد قلمداد میشه. سازمان بهداشت جهانی WHO هم سن نوجوانی رو از 10 تا 19 سالگی در نظر گرفته. روانشناسای دیگه هم تو این حیطه سن نوجوانی رو از 10 سالگی تا 20 سالگی اعلام کردن. و البته اینم خدمت تو من عرض بکنم که آغاز و پایان و طول این دوره در دختران و پسران میتونه در جوامع مختلف و طبقات اجتماعی مختلف هم متفاوت باشه. در واقع این دوران و دوران طوفان و تنش شدید و از طرفی هم دوران توانایی زیاد جسمانی و رشد عقلی و عاطفی و شناختی میدونن، و اینکه یه نوجوان در واقع تو این مرحله یه دوره گذر و عبور رو داره میگذرونه، و اینکه نوجوان نه کودک و نه بزرگساله. بنابراین توقعات والدین، توقعات اولیای مدرسه، توقعات جامعه از این نوجوان میتونه متفاوت باشه. یعنی فرد نه کودک نه بزرگسال، پس انتظارات افراد میتونه متفاوت باشه و به واسطه این انتظارات یک نوجوان رو دچار چالش و نگرانی بکنه و حتی ممکنه مشکلات خیلی زیادی این فرد پیدا بکنه، به لحاظ هویتی هم حتی. خب علتش چیه؟ علتش اینه که نوجوانی، یه سری حالا اساتید محترم حتما میدونن اینو در جریان هستن، که دوره نوجوانی یه سری تغییرات فیزیولوژیکی هیجانی در افراد وجود میاره. خب به واسطه این تغییرات و انرژی زیاد و در واقع میشه گفت یه سری از خصوصیات این دوره افراد وادار به یه سری فعالیت ها و رفتار ها میکنه. مثلا یه مثال عرض کنم خدمتتون، یه نوجوان در این دوره تفکرات جادویی داره، یعنی که میگه من از عهده همه کارا برمیام، یعنی همه توان خودشو میبینه و تفکرش اینه که میتونه تمام مسائل خودشو به شخص حل بکنه.
متوجه.
بنابراین ممکنه دست رفتارهایی رو بزنه و این رفتارها میتونه منجر به رفتار تکانشی بشه و ما بهش به این رفتار شکل بزه و جرم بدیم.
درست. بسیار خوب، اجازه بفرمایید من با آقای مطهری هم وارد بحث بشم. آقای مطهری، تقریبا همه کارشناسان به این موضوع اعتقاد دارن که دوران نوجوانی بسیار دوران حساسی هست و باید توجه ویژه به اون بشه. سازمان بهزیستی، جامعه شناسان محترم، دوستانی که در حوزه غذایی دارن فعالیت میکنن، همه اینا هم قائل بر این هستند که در طول سالهای گذشته سبک زندگی نوجوانان ما تغییر کرده و یه بخشی از این تغییر متاسفانه به سمت جرائم خشونتبار کشیده شده. میخوام ببینم که در حوزه سیاست‌گذاری چه اتفاقی افتاده، ما چه کار کردیم برای نوجوانانمون که در دنیای جدید دارن بزرگ میشن، خیلی فرق میکنه دنیاشون با دنیای ما دهه 60 و ما دهه 50 ها، و باید قطعا نسبت به در حقیقت سیستم آموزشی اونها و تغییراتی که دارن، سیستمی که توی زندگی میکنن، جهانی که باهاش مواجه هستن، ما در حقیقت یک نگاه دیگه ای داشته باشیم. چرا این نگاه صورت نگرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان ارجمند، جناب علی، همکاران خوب و مهربونتون. خدمت شما عرض شود که ببینید من یه چیز کلی بگم، ما هر چقدر قوانین تصویب کنیم و هر چقدر سیاست گذاری داشته باشیم، اگر در سرپنجه ها و مجموعه های اجرایی اراده و انگیزه‌ای برای جاری ساری کردن اون قوانین و اون سیاست گذاری نباشه، قطع به یقین لطمه میخوریم. ببینید این مطالب زیباست، قشنگ هست روی کاغذ، ولی این مطالب آوردن تو کف خیابون، کف میدان کار و جغرافیای واقعی، شما مطمئن باشید که اون چیزی که بنا نهاده شده اگر سرپنجه خوب عمل نکنه، همه اون تلاش ها، همه اون سیاست گذاری ها، جلسات، پیگیری ها، دلسوزی ها منتج به نتیجه نمیشه. ببینید ما فقط به جوان میگیم این بشود، اون بشود. در خانواده مطالبی رو گفته میشه، در دبیرستان همه حاکمی برخورد میکنن، حکمی برخورد میکنن، کمتر کسی داریم که کاری کنه محیط خانواده دلچسب باشه، بره جوان ما اعتماد کنه، دبیرستان ما اعتماد کنن به دبیرانشون، به مدیرانشون، مشاورینشون. الان شغلها و تصدیها در حد ترازوی مالیه، یعنی انقدری که بعضی از مسئولین به دنبال این هستن که حقوق، مزایا، امکانات اینها رو رصد کنن در رابطه با خودشون، بعضی هاشون اگر به همون اندازه که فکر خودشون هستن، فکر جامعه هدفشون و مسئولیت و مأموریتشون باشن، مطمئن باشید که اون سیاست ها و اون قوانین و اون دستوراتی که تصویب میشه مجری خوب عمل کنه، منتج به نتیجه میرسه. جوان ما سرخورده،
یعنی شما دارید میگید الان ما در حوزه سیاست گذاری مشکلی نداریم و در حوزه اجرا مشکل داریم؟
من دلیل دارم. ببینید من میگم اجرا، هر جا که اجرا میکنه چون در میدان کار هست، مطمئن باشید نقاط قوت و ضعف و راحت رصد میکنه. هر جا که نقاط قوت هست خب تقویت بشه، نقاط ضعف هست ضعف قانون هست منعکس کنه. مجلس، همکارای من، با با ادله و برهان تصویب میکنیم اون چه که مجری میخواد. هیچ مشکلی نداریم. ما مشکلمون اینه که بعضی همون از مسئولین به روزمرگی افتادیم. شما نگاه کنید شکاف طبقاتی، شکاف اقتصادی، فاصله اقتصادی بین خانواده ها رو نگاه کنید. امروز 60 میلیون جمعیت ایران یارانه بگیر میشن. این یعنی چی؟ شما با این تورم 700 برابری گرانی ها شما اغذیه و تغذیه عادی خود خانواده رو نمیتونید جور کنید، چه برسد برید دنبال این که میخواید مسائل فرهنگی رو حل کنید.
بسیار خوب. امروز آقای مطهری همراه ما باشید لطفاً، اگر که اشکالی نداره. خانم دکتر ناصری، واقعا الان مشکل این هست، ما یه مرحله عقبتر مشکل نداریم، ما در شناخت نوجوانای امروزمون مشکل نداریم تا بخوایم براشون راهکار و سیاست گذاری کنیم.
ما تو سیاست گذاری ها قطعا دارای یک سری نقص ها و ضعف ها در واقع وجود داره در سیاست گذاری ها. این که یک مسئله وجود داره، ما برای هر ساختاری از جمله مثلا نهاد خانواده و مدارسی که بیشترین دوران یک کودک و نوجوان و جوان در این سفری میشه، سیاست گذاری و برنامه‌ریزی وجود نداره. از جمله اوقات فراغت برای جوانها و نوجوانان ما، ساختارهای فرهنگی در واقع فراهم نشده. شما در همین کلان شهر تهران میبینید خیلی از نقاط تهران در حاشیه نشین هستند، دچار کمبودها و امکانات رفاهی هستند و این نوجوان و جوان در یک محیط آسیب خیز به دنیا میاد و این باعث میشه که اون به خاطر اون جو و عوامل محیطی و اینکه یک سیاست گذاری و ساختار فرهنگی براش فراهم نشده، چه به لحاظ اوقات فراغتی چه امکانات رفاهی و اینها، باعث خشونت و اینکه به سمت در واقع آسیب بره. یکی از بحث هایی که وجود داره،
لحظه من همینجا یه سوالی از آقای دکتر بپرسم. آقای دکتر، توی اینهایی که شما باهاشون در ارتباط بودین، این نوجوانایی که کار خشونت بار انجام داده بودن، صرفا همشون حاشیه نشین شهر بودن؟ صرفا همشون از نظر اقتصادی خانواده هاشون مشکل داشتن؟ صرفا همشون بد سرپرست و بی سرپرست بودن؟ یا نه، ما در بین نوجوانهایی که وضع زندگی خوبی هم دارن و خانه بالا شهر هم سکونت دارن و اینها، شاهد این جرایم هستیم؟ من دیدم، شما هم دیدین؟
بله. این که در واقع به طور کلی جرایم اطفال و نوجوانان رو محدود بکنیم به حاشیه شهر و در واقع محدوده‌های کم برخوردار شهرها، قطعا خب درست نیست. هرچند که حجم قابل توجهی از این آمار به همین حوزه‌ها مربوط میشه، یعنی ما طبیعتا اگه بخوایم به یک شناخت درست تو این حوزه برسیم، باید یک نیازسنجی و آسیب شناسی دقیق داشته باشیم و توجه بکنیم به در واقع بحث تأمین زیرساخت هایی که برای نوجوانان و جوانان تو بحث امور ورزشی، تفریحی، آموزشی باید تأمین بشه. طبیعتاً خب توانایی که یه نوجوان داره،
بله،
در سطح اون سنین حوزه سنی خاص، یک انرژی بسیار فزاینده‌ای هم داره که اگر این زیرساخت‌ها تأمین نشه، همراه میشه با یه سرکوب.
یعنی چه همراه میشه با یه سرکوب؟
یعنی طبیعتاً شما تصور بفرمایید یه دوره سنی مثلا 10-11 ساله رو در نظر بگیرید تا 17-18 سالگی، خب دوره‌ای که خانم دکتر فرمودن، دوره‌ای که نوجوان و جوان سرشار از انرژیه، سرشار از تواناییه و شاید خیلی از اوقات شبانه روز رو این توانایی رو داره که به امور مختلف بپردازه،
بله،
ورزش، تفریح، آموزش. خب باید اینا تأمین بشه برای اینکه این فرد تو مسیر صحیح در واقع پرورش حرکت بکنه. اگر اینها تأمین نشه، فرد توسط خانواده مدام، مثل الان دوره‌ای که مثلا ما تو کرونا باهاش مواجهیم دیگه، یعنی ببینید حتی تو خانواده‌های متمول، ما به خاطر اینکه اکثر مراکز تفریحی، اکثر مراکز ورزشی، اینها همه تعطیلند، امکان این رو نداره. نوجوان‌ها و جوان‌ها رو همه رو محدود می‌کنیم تو خونه، سرکوب می‌کنیم که باید تحمل کنی. این سرکوب حتما یه سرخوردگی هم پشت سرش خواهد داشت.
بله خب شرایطمون شرایط ویژه
و گرایشه. میخوام عرض کنم اگر ما توجه به این زیرساخت‌ها نداشته باشیم، حتی در شرایط عادی هم گرایش نوجوان‌ها به خورده فرهنگ‌های بعضن مجرمانه زیاد میشه، حتی تو مناطق در واقع بالا شهر، حتی تو مناطق متمول. یعنی گرایش به خورده فرهنگ‌های مجرمانه‌ای که در واقع از استعمال مواد، پارتی‌های شبانه، همه اینها جزو آسیب‌های اجتماعی اند برای نوجوان.
آقای مطهری، یه وقتایی ما مجبور میشیم که یه جمله‌ای رو بگیم: چی دادیم که چی بگیریم، چی کاشتیم که چی برداشت کنیم. آیا ما باد کاشتیم که الان طوفان داریم برداشت میکنیم؟
آفرین. ببینید، این مطلب همین چیزیه که تقریبا نگاه من هستش. حالا بنده خدایی میگفتن آقا گواهینامه گفت که داده که میخوایی. حالا من میخوام بگم ببینید، عواملی از جمله اختلاف پدر و مادر، تبعیض بین فرزندان، کم بوده محبت، عدم حضور پدر تو خانه، بزهکاری یکی از اعضا، نداشتن الگوی رفتاری، مسائلی همچون اقتصادی، فقدان تعلیم و تربیت، اشتغال و عوامل مرتبط. من میخوام بگم ببینید، ما کارها رو سپردیم دست مدیران، ولی متاسفانه محصول و بازخوردشون نگرفتیم. شما نگاه کنید، همه تشکیلات ها مثل بهزیستی، مثل بر فرض مثال مجموعه های مشاوره‌ای، همه مسئولیت دارن، ولی خروجی ازشون نگرفتیم. امروز شما، من به نظرم اصلی ترین مطلب، جدای همه این موارد نظری و کلاسی، مسئله اقتصادیه. بجز اون چند درصدی که از نظر مالی تأمین هستن و اشباه شدن، دنبال یه سرگرمی میگرده جوان که بالاخره یه مقدار خودشو متفاوت نشون بده. ما داشتیم آدمی بوده خیلی وضعیت مالیش بالا بوده، ولی آمده رفته سرقت انجام داده، میگه من خواستم تو این قضیه‌ام به هر جهت یه تجربه‌ای داشته باشم. ولی اینها چند درصدن؟ بیشترین معضل ما چرخ دنده‌های خانواده، آموزش و پرورش، آموزش عالی، صدا سیما، وزارت کار، ورزش جوانان، آیا این چرخ دنده ها با هم مچند؟ سر جای خودش
خب نمشن. کی باید این چرخ دنده ها رو با هم دیگه هماهنگ بکنه؟
هیئت دولت، مجموعه های نظارتی، مجموعه هایی که به هر جهت باید از اینها بخوان. شما ببینید، اگر
یعنی مثلا رئیس جمهور، هر کسی که میخواد باشه، کاری ندارم اصلا به شخصش و چه دولتی، رئیس جمهور میتونه که در حقیقت بیاد کاری بکنه که هم از قوه قضاییه، هم از قوه مقننه، هم از نهادهای بالادستی، همه اینها دور هم دیگه جمع شن. خب بعد میشه یه چیزی مثل همین شوراهای عالی که ما داریم و ته داستانم به هیچ جا نرسیدیم دیگه. مگه الان شورای عالی فضای مجازی مشکل نداره که الان ما داریم این طرح جدید رو به خاطر رفع مشکلات شورای عالی فضای مجازی مطرح میکنیم در همین مجلس؟ شما مگر شورای، مگر ستاد مقابله با مواد مخدر به عنوان شورای بالادستی کار نمیکنه که ما الان این مشکلات رو داریم؟ خب الان چه تضمینی وجود داره که یک شورای جدیدی کار بکنه؟
عذر میخوام، جناب عالی الان مجری هستید، تهیه کننده این برنامه، الان چجوری برداشته، چند تا کارشناس آورده وسط میدان، مچ کرده، هماهنگ کرده و چقدر دلسوزانه پیگیری میکنه که شکل کار و محتوای کار دقیق انجام بشه. ببینید، ما این نیست که اگر شورا تشکیل دادیم هر شورای خروجی بره، ما نداره. ما میگیم تو رأس کار و مجموعه مجری رئیس جمهوره. آیا رئیس جمهور نمیتونه بپرسه دستگاه های اجرایی چه کردین؟ ستاد مبارزه با مواد مخدر، ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز، به قول شما واقعا اینها بودجه‌ای که دارن میگیرن کی آمده بپرسه آقا شما تو حوزه برخورد با تقاضا چه کردید؟ آیا معتادین ما کم شده؟ معتادین ما اضافه شده. اصلا اینی که اینها آمار میدن به نظر من باید کالبد شکافی بشه، باید آمد تو کف خیابون دید. ببینید مردم ما، این که 200 تن مواد مخدر از بیرون کسی میگیره این